رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
عزیز سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح روز یکشنبه 12 ماه جدید سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 8 شام شنبه 31 ماه دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبح آگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز می کنم. نخست سرخط چند خبر مهم. صحبت تلفنی لویدرسیز جدید پاکستان با رهبران افغانستان، حمله بر یک کلاب شبانه در استانبول و تصویب فیصله نامه آتش بس سوریه در شورای امنیت ملل متحد. بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش های افغانستان و جهان گزارش در مورد به دست آوردن زمین های غصب شده در ولایت ننگرهار داریم. امید تا آخر این برنامه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. نخست تفصیل اخبار. در حالی که بی‌اعتمادی دو جانبه و سوی زن بر یکدیگر بر روابط پاکستان و افغانستان در سال گذشته سایه افکنده و دوام داشت، لویدرسیز جدید اردوی پاکستان روز شنبه با رهبران افغانستان تماس گرفته و وعده سپرد که برای صلح منطقوی کار خواهد کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان گفت جنرال قمر جاوید بجوا، لویدرسیز آن کشور با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و جنرال قدم شاه رحیم لویدرسیز افغانستان صحبت تلفنی نمود. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان افزود که بجوا تمنیات نیکش را به خاطر حلول سال 2017 میلادی اظهار نموده و تعهد کرد که برای صلح در منطقه کار کند. بجوا گفته است که صلح در افغانستان و پاکستان به نفع بیشتر منطقه می باشد. رهبران افغانستان بجوا را دعوت نمودند تا از افغانستان دیدار نماید، اما تاریخ مشخصی برای این دیدار تعیین نشده است. کابل ادعا دارد که پاکستان پنهانی به طالبان پناهگاه فراهم نموده و کمک اردو و اداره استخبارات پاکستان به طالبان آن گروه را قادر ساخته تا فعالیتش را در افغانستان گسترش و دوام بدهد. اسلام آباد این اتهامات را رد کرده و آن را تلاش برای منحرف ساختن اذهان عامه از اختلافات سیاسی در درون حکومت وحدت ملی افغانستان و وضعیت بد امنیتی در آن کشور خوانده است.
تلویزیون NTV ترکیه گزارش می‌دهد که اوایل صبح روز یکشنبه یک حمله مسلحانه بر یک کلاب شبانه در استانبول صورت گرفته است. یک نفر از حمله کنندگان هنوز هم در بین کلاب وجود دارد. پلیس از این کلاب شبانه نظارت می‌نماید و قرار گزارش‌ها تعداد بیشتر از 35 نفر کشته شده اند. گزارش شده است که قوای خاص پلیس آمادگی عملیات بر کلاب را می گیرد. تصاویر ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده موترهای قوای امنیتی را نشان می‌دهد که به سوی محل واقع می روند. این تصاویر همچنان زخمی‌ها را نشان می‌دهد که به امبولانس‌ها انتقال داده می شوند. شورای امنیت ملل متحد فیصله نامه‌ای را در مورد توافقنامه آتش بس در سوریه تایید نموده که با میانجیگری روسیه و ترکیه روز جمعه آغاز شده است. اعضای شورای امنیت به اتفاق آرا به پشتیبانی از آتش بس و طرح آغاز مذاکرات صلح رأی دادند. گروه اصلی شورشان سوری پیش از این گفت در صورتی که عساکر حکومتی به حملاتشان بر مناطق تحت کنترل شورشان ادامه بدهند، شورشان توافقنامه آتش بس را لغو خواهند کرد. اردوی آزاد سوریه پیش از این گفت در صورتی که عساکر حکومتی به حملاتشان بر مناطق تحت کنترل شورشان دوام بدهند، شورشان توافقنامه آتش بس را لغو خواهد کرد. فیصله نامه شورای امنیت از یک نقشه راهی برای صلح حمایت می نماید که با روی کار آمدن یک حکومت انتقالی آغاز می گردد و رسانیدن سریع، امن و بدون خلل کمک های بشری را تقاضا می نماید. در این فیصله نامه گفته شده که مذاکرات صلحی که در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود، بخش مهم روند صلح به رهبری سوری ها می باشد. به سلسله اقدامات برای از بین بردن فساد اداری، نریندرا مودی صدر اعظم هند محموله های تشویقی را برای فقرا، زارعین، تجارت های کوچک، زنان و افراد مسن اعلام نمود. این اقدامات نشان‌دهنده مبارزه دامدار مودی برای از بین بردن فساد اداری در آن کشور است. مودی خطاب به مردم هند در بیانیه‌اش در شب سال نو، 50 روز بعد از باطل ساختن نوت‌های کلان پول، به هدف ریشه‌کن ساختن نگهداری پول غیر قانونی برای گریز از پرداخت مالیات، این موضوع را اعلام کرد. اقدام باطل سازی نوت‌های کلان باعث کمبود شدید پول نقد در هند گردید که مردم فقیر بیشتر از آن آسیب دیدند و باعث اخلال گسترده در سکتور غیر رسمی مالی گردید. مودی با دفاع از باطل ساختن بانکنوت های کلان در ظرف یک شب گفت فساد اداری، پلیسی ها با بانکنوت های جعلی در هند حکم فرما شده بود و حتی مردم صادق را به زانو در آورده بود. و اکثر کشورهای جهان با وجود سپری شدن یک سال غم‌انگیز ناشی از سیاست های پرتشنج و مجادلات، آغاز سال 2017 میلادی را با آتشبازی، مهمانی ها و برپایی مراسم جشن و سرور تجلیل نمودند. زیلاند جدید، روسیه، جزایر پاسیفیک و استرالیا از جمله کشورهایی هستند که سال 2017 را آغاز نمودند. یکی از اولین و مشهورترین جشن‌ها آتشبازی در شهر سیدنی استرالیا بود که بیش از 1 میلیون نفر برای تماشای آن در کنار آب جمع شده بودند. بعد از واقعه حمله لوری ربوده شده در مارکت کریسمس در برلین که باعث قتل 12 نفر گردید و همچنان سایر حملات در سال 2016 به خصوص در شهرهای پاریس، لندن، برلین و نیویورک تدابیر شدید امنیتی گرفته شده بود. با این خبر می‌رسیم به انجام اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و حال بخش گزارش ها. ریاست کانال مرکزی ولایت ننگرهار از استرداد بیش از 2000 هکتار زمین غصب شده این پروژه و زندانی شدن ده ها غاصب زمین خبر داد. همچنان کار اعمار و بازسازی این کانال 80% تکمیل شده است. توجه فرمایید به گزارش از خبرنگار ما حسرت در جلال آباد.
پروژه ملی کانال ننگرهار 30 سال قبل در حدود 10000 کارمند داشت، ولی پس از جنگ های 3 دهه گذشته ملکیت های یان غصب گردید و فارم های درختان مسمر یا نیز از سوی افراد استفاده جو قطع شد. غلام حضرت رحیمی، سرپرست ریاست کانال ننگرهار و صدای امریکا، میگوید تا 30 سال گذشته بیش از 4000 جریب زمین این ریاست در نقاط مختلف ننگرهار غصب شده بود، ولی آنها قادر شدند تا نصف آن را دوباره به دست بیاورند. همه مجموعاً 4648 جریب زمین غصب شده بود که ما سال گذشته از ماه جدی به این طرف ما توانستیم که 2363 جریب زمین را دوباره از چنگال غاصبین به دست آوریم. آن را ما عملاً در اختیار خود داریم. اکثر آن در منطقه فارمیهده شهر است. او گفت که تا اکنون 18 قضیه مربوط به غصب ملکیت های کانال را به محکمه فرستادند که 13 قضیه به نفع کانال فیصله شده، 82 تن را بازداشت کردند که پس از تضمین و به دست آوردن ملکیت های کانال دوباره رها شدند، ولی 52 تن دیگر هنوز هم در زندان به سر میبرند. باشندگان مستقر در نزدیک ملکیت های کانال ننگرهار میگویند به دلیل عملکرد ضعیف دولت اکثر افراد زورمند مستقر در این ولایت ملکیت های کانال را غصب کردند. خوشحال باشنده ولسوالی بهسود ننگرهار است.
همه افراد زورمند هست، محافظ دارند، موترهای زری دارن، یک جریب گرفته تا ده جریب غصب میکنه. مارکت سخته و خانه ها سخته. این زمین را سردگران میفروشن. دولت در این مورد هیچ گونه اقدام نمیکنه.
ولایت اولاد خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که دولت در برابر غاصبین مارکت های دولتی خیلی جدی است. ولی ننگرهار آن مخالفین مصالح دولت را که در برابر نظام می جنگن و افرادی که غاصب هستند به خصوص زمین های کانال را غصب می کنند هر دو را یک نوع دشمن خوانده و در برابر هر دو به کمک دولت مرکزی مبارزه می کنند. پروژه کانال ننگرهار یکی از ادارات بزرگ استخدام کننده است. تولیدات زیتون این پروژه از معروفترین تولیدات زراعتی ننگرهار شمرده می شود. این کانال به طور 72 کیلومتری از ولسوالی های سخرود، بهسود، روداد، بتکوت و غنیخیل ننگرهار می گذرد. یک سال پیش بانک انکشافی آسیایی برای بازسازی پروژه کانال ننگرهار یک پروژه 18 ماهه را آغاز کرد. غلام حضرت رحیمی سرپرست ریاست کانال ننگرهار می گوید کارهای این پروژه 80% تکمیل گردیده است. و گفته آقای رحیمی بانک انکشافی آسیایی 25 میلیون دلار را برای بازسازی کانال ننگرهار اختصاص داده است که با استفاده از این بودجه سرک‌های دو طرفیان، سیستم‌های آبیاری، دیوارهای استنادی و جویهای بزرگیان ساخته می‌شود. قرار است با تکمیل کار پروژه کانال ننگرهار بر علاوه جلوگیری از ضایعات آب نزدیک به 40 هزار هکتار زمین تحت آبیاری قرار بگیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ولایت بامیان که یکی از ولایات کمتر توسعه یافته است، یکی از مناطق تاریخی افغانستان نیز به شمار می‌رود. پرورش زنبور عسل تنها و یگانه محصول تجارتی دیگر بعد از محصولات کچالو است که به زنان روستایی این دیار فرصت مبادله شدن زنان را به تجارت پیشه ها فراهم ساخته است. گزارش از لیلما حبیب عظیمی داریم که به توجه می رسد.
فاطمه مشغول کار برای امرار معاش است. این مادر هفت فرزند با همسر و یک تن از پسرانش به کار تولید عسل اشتغال دارد. برای زنان و مردان یک جا کار کردن در مناطق دیگر روستایی افغانستان غیر معمول است. لکن اینجا در بامیان فاطمه رئیس خانواده است.
چهار مدام زی مصرفم بچه من خودم سه نفر. یک مور اونجا با دکان میشینه در وسایل زنبور مفروشه. جای به جای شیری بچه هم کنه اینه مثلا اینی زور نمی سیوایی نشته اونو میزه اشته در این صندوق قارش بالا کده تا کده.
اشتبون از این ساعت در ساعت است. در مشکل بر بخورم اگر قابلی چی شد کنه علم کنه مشکل شد.
با عنوان بخشی از ابتکار یک سازمان غیر انتفاعی، زنان قریه های مختلف در ولایت بامیان در حفاظت از زنبور عسل و شیوه زنبورداری آموزش دیدند. طبق گزارش های رسمی، حدود 400 تن از زنبورداران در بامیان ثبت نام کرده اند و نیمی از آنها را زنان تشکیل می دهند. تولیدات سالانه عسل این زنبورداران در بامیان سالانه در حد متوسط تا 14 تن ارزیابی شده است و حال برخی از دختران در این ولایت پیشه مادرانشان را که زنبورداری باشد پیش میبرند.
مادرم اول زنبورداری بود، مادرم که از دنیا رفت بعد از دو دیگه خود من زنبورداری رو پیش بردن تاوان. هم یک سال شده مکتبم نرفتیم، مکتب تمام کردیم در زنبورداری.
حال با فرا رسیدن زمستان، زنبورداران در منطقه یکاولنگ نگرانند که با سردی هوا ممکن زنبوران خود را از دست بدهند و حکومت نیز کمک برای توسعه صنعت زنبورداری با آنان نکرده است. با گفته مردم محل، هر کیلو عسل 800 افغانی در ولایت بامیان و 1000 افغانی در کابل که برابر است با 15 دلار عواید دارد که برای خانواده های فقیر مقیم این ولایت درآمد خوبه محسوب می‌گردد.
تلگرام می‌کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید www.dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می‌توانید با کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada
یک سناتور ارشد جمهوری خواه میگوید ایالات متحده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک توافق شیطانی را انجام نمیدهد. جان مکین با دو سناتور دیگر امریکایی در صحبت ویژه‌ای که با سرویس اوکراین رادیو آزادی در کیف داشت گفت هر گونه معامله ممکن با پوتین دخالت در راستای آزادی و دموکراسی امروزی بوده و آن را تضعیف می بخشد. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده یک سلسله تعزیرات را علیه دفاتر روسیه در امریکا وضع کرده و قرار است 35 دیپلمات روسی امریکا را ترک کنند. این گزارش را از قدیر مشرف می شنوید.
جان مکین رئیس کمیته امور نظامی مجلس سنا می گوید به خاطر ادعای دخالت مسکو در ایمیل های حزب دموکرات قبل از انتخابات رئیس جمهوری امریکا خواهان وضع تعزیرات بیشتر علیه روسیه می باشد.
می توانیم تعزیرات را شدیدتر سازیم، از محدودیت های سفر گرفته تا معرفی افراد و سازمان های مشخصی که در این حق کردن ها دخیلند. اقدامات سخت گیرانه تر می باید اخذ کنیم. در کل این حمله بر ایالات متحده امریکا بوده و حمله بر اساسات دموکراسی ماست.
آقای مکن افزود که اگر شما انتخابات ما را از بین می برید پس دموکراسی را صدمه می رسانید. روابط میان واشنگتن و مسکو عمدتاً زمانی کشیده شد که روسیه از شورشیان مخالف اوکراین طرفداری کرد و شبه جزیره کریمیه را به قلمرو خود ملحق ساخت. این اقدام روسیه مسکو را در رویارویی با کشورهای جهان قرار داد که به تعزیرات اتحادیه اروپایی علیه روسیه نیز انجامید. پس از الحاق جزیره کریمیه به خاک روسیه در اپریل سال 2014، کنگرس ایالات متحده فوراً تعزیرات را علیه مسکو وضع کرد. جان مکن گفت تلاش میکنند سلاح دفاعی را به اردوی اوکراین فراهم سازند تا اوکراین بتواند به خوبی از خود دفاع کند. لنزی گراهام سناتور دیگر برجسته آمریکایی با تایید سخنان آقای مکن میگوید که سال 2017 یک سال تهاجمی خواهد بود و کنگرس آمریکا دو کار را در آن انجام خواهد داد.
با وضع تعزیرات بیشتر و شدیدتر به دنبال پوتین خواهیم بود. با دوستان ما مانند اوکراین صمیمانه تر خواهیم بود و چنانه که سناتور مکین تلاش هایی را به منظور افزایش پول به اردوی اوکراین رهبری می کرد، امیدوارم آن مقدار را دریافت کرده و به متحدین ما این علامت را برسانیم که می توانند روی ایالات متحده حساب کنند.
آقای گراهام گفت که کنگرس در سال 2017 تعزیرات بیشتر و جدید را علیه سکتورهای انرژی و بانکداری و همچنان پوتین و حلقات داخلی آن وضع خواهد کرد. مکین، گراهام و امیکلو بخار گفتند که حمایت وسیع در کنگرس ایالات متحده برای فراهم آوری سلاح کشنده دفاعی به اردوی اوکراین وجود دارد تا کیف را در رویارویی با جدایی طلبان شرق اوکراین که حمایت روسیه را با خود دارند کمک کند. اما با گفته آقای گراهام دونالد ترامپ در آن تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
کنگرس
تعزیرات جدید وضع خواهد کرد. من اطمینان دارم. اینکه رئیس جمهور ترامپ آن را امضا میکند یا خیر نمیدانم. ولی اگر دو بر سه حصه کنگرس به نفع تعزیرات رای دهد بدون امضای رئیس جمهور به قانون مبدل میگردد. در اینکه کنگرس مانند سال گذشته فراهم آوری سلاح کشنده دفاعی را با اوکراین تصویب کند جای شک نیست، اما اینکه دونالد ترامپ آن را فراهم میکند یا خیر به تصمیم وای تعلق دارد.
این سه سناتور آمریکایی گفتند که روسیه به تعهدات داده شده اش در قرارداد 2014 منسک وفادار نماند. آن قرارداد به هدف ختم درگیری در شرق اوکراین به امضا رسید، درگیری که از اپریل 2014 به این سو جان بیش از 9750 نفر را گرفته است. آقای گراهام گفت چگونه می توانید یک انتخابات آزاد و شفاف یا هم مباحثات درباره تقسیم قدرت با شرق اوکراین داشته باشید که تا هنوز 700 تانک روسی در شرق اوکراین مستقر است. اما آیا دونالد ترامپ کریمیه را به عنوان بخشی از قلمرو روسیه به رسمیت خواهد شناخت یا خیر تا هنوز روشن نیست. جنجالی که روسیه را از جامعه جهانی منزوی کرد. گراهام میگوید که کنگرس با این نظریه مخالف است و رئیس جمهور به تنهایی نمیتواند کاری را انجام دهد. اینکه دونالد ترامپ در جریان تصدی 4 ساله ریاست جمهوریش در قصر سفید با روسیه چگونه معامله خواهد کرد تا هنوز روشن نیست. اما روز شنبه 3 دسامبر از اجتناب اقدام تلافی جویانه آقای پوتین ستایش کرد. دونالد ترامپ با نشر پیامی در صفحه توییتر با استقبال از این تصمیم رئیس جمهور پوتین آن را بسیار زیرکانه عنوان کرد.
عاشق من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی ها ضمن استقبال از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد مبنی بر توقف اعمار شهرک های یهودی نشین توسط اسرائیل همچنین گفت که فلسطینی ها میخوان با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای آوردن صلح در شرق میانه یک جا کار کنند. برگردان گزارش رویترز را در این زمینه از میرویس رحمانی میشنویم.
رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین روز شنبه تصویب فیصله نامه ضد اعمار شهرک های یهودی نشین توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط شورای امنیت ملل متحد را یک اقدام تاریخی برای فلسطینی ها خواند.
حصلنا منذ ایام على قرار تاریخی من مجلس الامن حول الاستيطان.
چند روز قبل ما با اجماع بین المللی به یک فیصله نامه تاریخی در شورای امنیت در مورد شهرک‌های یهودی نشین دست یافتیم. این قطعنامه با تاکید بر مراجع بین المللی از اسرائیل خواست تا تمام فعالیت‌های مرتبط به اعمار شهرک‌های یهودی نشین را توقف دهد و اعمار این شهرک‌ها را نقض قوانین بین المللی خواند.
محمود عباس همچنین از کشورهایی که به حمایت از این قطعنامه رأی دادند سپاسگزاری کرد. او از حکومت ایالات متحده به خاطر عدم ویتو این قطعنامه نیز ابراز امتنان نمود. محمود عباس که در یک محفل به خاطر تجلیل از 52مین سال روز تأسیس حزب سیاسی فتح در شهر رام الله در کرانه غربی سخنرانی میکرد، همچنین افزود که تشکیلات خودمختار فلسطین آماده است تا به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای اشتراک در نشست سه‌جانبه مسکو لبیک بگوید. آقای عباس گفت که او چشم برای برگزاری نشست بین المللی پاریس به خاطر آغاز مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل نیز است. قرار است این نشست در اواسط ماه جنوری سال 2017 با اشتراک نمایندگان حدود 70 کشور جهان برگزار گردد. اسرائیل گفته است که در آن نشست اشتراک نخواهد کرد. رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین همچنین بر اهمیت همکاری با رئیس جمهور آینده آمریکا اشاره کرد.
فإننا نؤكد استعدادنا للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وعلى رأسها الرئيس المنتخب.
میخوام بر تمایل ما مبنی بر همکاری با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تاکید کنم تا صلح در منطقه بر اساس راه حل ایجاد دو کشور مستقل برقرار گردد.
آقای عباس در حال این مطلب را بیان میکند که دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود از ایجاد یک کشور مستقل فلسطین هیچ حرف نزد و حمایت قویش را از اسرائیل و به ویژه سیاست اعمار شهرک های یهودی نشین اعلام کرد. اما حکومت امریکا به رهبری باراک اوباما به تاریخ 23 دسامبر به شورای امنیت ملل متحد اجازه داد تا قطعنامه محکومیت اعمار شهرک های یهودی نشین توسط اسرائیل را تصویب کند. حکومت آقای اوباما با وجود فشارها از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب امریکا، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و برخی از قانونگذاران امریکایی تصویب این قطعنامه را خلاف معمول ویتو نکرد. فلسطینی ها خواستار تشکیل یک کشور مستقل در کرانه غربی، باریکه غزه و شرق بیت المقدس می باشند. بسیاری از بخش های این مناطق را اسرائیل در جنگ سال 1967 اشغال کرده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرها و ولایت افغانستان در جریان امروز به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 2، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 14، آسمان صاف. هرات 27، آسمان صاف. قندهار 18.3، آسمان صاف. فراه 0.7، آسمان صاف. جلال آباد 0، منفی 5، قسمان ابرآلود. فیض‌آباد 0، منفی 4، آسمان صاف. قندوز 0.3، بغلان 0.4، بامیان 0، منفی 7، غزنی 0، منفی 3 و شبرقان بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 5 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
توجه فرمایید به خلاصه از اخبار مهم افغانستان و جهان. در حالی که بی‌اعتمادی دو جانبه و سوی زن برای دیگر بر روابط پاکستان و افغانستان در سال گذشته سایه افغانده و دوام داشت، لوی درستیز جدید اردوی پاکستان روز شنبه با رهبران افغانستان تماس گرفته و بعد از سپرد که برای صلح منطقوی کار خواهند کرد. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان گفت جنرال قمر جاوید بجوا لوی درستیز آن کشور با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و جنرال قدمشاه شهیم لوی درستیز افغانستان صحبت تلفنی نمود. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان گفت که بجوا تمنیات نیکش را به خاطر حلول سال 2017 اظهار نموده و تعهد نمود که برای صلح در منطقه کار نماید. وی گفته است که صلح در هر دو کشور به نفع بیشتر منطقه می باشد. تلویزیون NTV ترکیه گزارش می داد که اوایل صبح یک شنبه یک حمله مسلحانه بر یک کلب شبانه در استانبول صورت گرفته است. یک نفر از حمله کنندگان هنوز در بین کلب موجود است. پلیس ترکیه از این کلب شبانه نظارت می نماید. قرار گزارش ها بیش از 35 نفر کشته شده اند و در حدود 40 زخمی را به شفاخانه انتقال دادند. گزارش شده که قوای خاص پلیس آمادگی عملیات بر کلب را می گیرد. تصاویر ویدیویی که در رسانه های اجتماعی نشر یافته موتورهای قوای امنیتی را نشان می داد که به سوی محل واقع می روند. این تصاویر همچنان زخمی ها را نشان می داد که به امبولانس ها انتقال داده می شوند. اردوی پاکستان تا یک اعلامیه تعداد تلفات عملیات جاری ضد دهشت‌افغانی آن کشور را در مناطق پرتشنج قبایلی شمال غرب همسرت با افغانستان و سایر مناطق پاکستان اعلام نمود. بر اساس این اعلامیه عملیات ضرب عضد از طرف اردوی پاکستان بیش از 3500 دهشت‌افغان را از آغاز این عملیات در ماه جون 2014 تا کنون به قتل رسانیده است. حدود 600 عسکر پاکستانی در این عملیات کشته و بیش از 2000 عسکر دیگر زخمی شدند. شورای امنیت ملل متحد فیصله نامه‌ای را در مورد توافق آتش بس در سوریه تایید نمود که با میانجیگری روسیه و ترکیه از روز جمعه آغاز شده است. پاکستان میگوید ایالات متحده هیچ سندی از اشتباه آن کشور را قبل از وضع تحریمات اخیر بر بعضی از مؤسسات دفاعی آن کشور ارائه نکرده است. با سلسله اقدامات برای از بین بردن فساد اداری، نریندرا مودی صدر اعظم هند معامله های تشویقی را برای فقرا، زارعین، تجارت های کوچک، زنان و افراد مسن اعلام نمود. و اکثر کشورهای جهان با وجود سپری شدن یک سال غم‌انگیز ناشی از سیاست های پرتشنج و مجادلات، آغاز سال 2017 میلادی را با آتشبازی، مهمانی ها و برپایی مراسم جشن و سرور تجلی نمودند. شنوندگان گرامی، این بود برنامه اول صبحگاهی بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد برنامه پشتوی صدای امریکا آغاز می‌یابد. بعد از نیم ساعت دوباره در خدمت شما خواهیم بود. خداحافظ.
امریکا غږ.